قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، به قلمرو فرهنگ خوش آمدید. اینجا رادیو فرهنگ و قلمرو فرهنگ برنامه‌ای هست که قراره به امنیت شغلی کارگران فصلی و تأثیر اون بر رفتار اجتماعی بپردازه. من پیمان شیخی هستم و قراره در خدمت میهمانان ارجمندی باشم که در این ارتباط آگاهی کامل دارن. میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز خانی. اما سوالاتی که قراره مطرح بشه: تعریف کارگران فصلی و انواع کارگران، وضعیت اشتغال کارگران فصلی در کشور و کلان شهرها، مهمترین مشکلات کارگران فصلی، شرایط بهره‌گیری کارگران فصلی از حق بیمه بیکاری، با ما تا رأس ساعت 12 همراه باشید. اما شماره پیامک برنامه ما 30558، با ما در تماس باشید. و شماره تماس برنامه ما 220-485-220-58-800. خب همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، قراره در مورد امنیت شغلی کارگران فصلی و تأثیر اون بر رفتار اجتماعی صحبت بکنیم. پیش از این که با میهمان ارجمند برنامه وارد صحبت بشیم، اجازه بفرمایید آغاز هفته کار و کارگر رو تبریک بگم خدمت شما عزیزان شنونده و میهمان گرامی ما سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز خانی هستن. خانم سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. همچنین من هم متقابلا هفته کارگر رو خدمت کارگران زحمتکش تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه بفرمایید که برای سرآغاز صحبتمون از اینجا آغاز بکنیم که اصولا تعریف کارگر فصلی و انواع کارگران فصلی چه چیزی هستن؟
خواهش میکنم. ببینید کارگران فصلی خب از تعریفشون کاملا مشخصه، افرادی هستن که در یک فصل یا چند فصل از سال مشغول کار هستن و خب بعد از اون افرادی هستن که خب بیکارن و طبیعتا رابطه کارگر و کارفرما در فصولی که سر کار نمیرن به حالت تعلیق در میاد. خب در بیشتر موارد غالب افراد کارگران فصلی ما مشمول قانون کار نمیشن، بیمه ندارن، پس بنابراین در زمره اشتغال غیر رسمی ما قرار میگیرن و خب کارگر هم و کارفرما هم نسبت به یعنی رابطه مشخصی بین کارگر و کارفرما دیده نمیشه. این افراد امنیت شغلی بسیار پایینی دارن و خب اینها میتونه تبعات مختلفی داشته باشه که در ادامه میشه بحث کرد.
خیلی ممنونم خانم دکتر، اجازه بفرمایید. البته دارم به شما درس پس میدم، اطلاعات شما خیلی کامل تر از من هست. در حقیقت کارگران فصلی رو ما میتونیم به دو بخش روستایی و شهری هم تقسیم بکنیم، عزیزانی که در فصل‌های مختلف در روستاها مشغول به فعالیت میشن یا در کلان شهرها که در حقیقت به اشکال مختلف مشغول فعالیتن، حتی به لحاظ تفریحی هم تا جایی که اطلاع دارم بخشی از این کارگران هستن که مثلا در فصل تابستان ورزش‌هایی که مربوط به فصل تابستان هست این عزیزان صرفاً در اون فصل دارن فعالیت میکنن، درسته؟
بله دقیقا، اگر نظر مناطقی بخوایم تقسیم کنیم بله میشه نار در دو دسته شهری و روستایی تقسیم بندی کرد.
بله.
ولی خب اون چه که مهم هست کیفیت مشاغل این افراد و به قولی نوع قراردادشون، نوع روابط کاریشون مهمتر از این هست که حالا ما فرض کنیم که اینها از نظر دسته مشاغلی مثلا در چند دسته تقسیم شدن. چون کلیت اینها دارای این به قولی نواقص روابط کاری هستن، مثلا کل قوانین سیاست‌های بازار کار رو شما رصد کنین می‌بینید قانون مشخصی در خصوص کارگران فصلی حمایت از اینها یا سیاست‌های خاصی در حمایت از این دسته از افراد تا حالا تبیین نشده و همین یک مقدار مورد غفلت قرار گرفتن این کارگران از نظر سیاست‌گذاران و مسئولین رو داره نشون میده. بحث بعدی خب می‌بینیم در بیشتر کارگران فصلی ما در بخش کشاورزی و بخش ساختمانی هستند که خب اینها به نسبت هم مهارت کمتری رو میطلبند، یعنی افرادی هستند که خب بالاخره با یه مهارت کم هم میتونن در این بخش ها برن مشغول به کار بشن و از طرف دیگه خب به نسبت اون چون مشمول قانون کار و یا قرارداد مشخصی به کارفرما هم نیستن دستمزد کمتری هم دریافت میکنن.
خیلی متشکرم. اجازه بدین که عرض کنم جناب آقای جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون کارگری هم با ما همراه شدن. خدمت ایشون من سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و با عرضی قبولی طاعت عبادات شما و شنوندگان عزیز خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای کوچکی نژاد گرامی، اجازه بفرمایید سرآغاز صحبتمون رو با شما از اینجا داشته باشیم که مجلس در حقیقت برای حمایت از کارگران فصلی چه اقدامی کرده یا چه برنامه ریزی رو در پیش داره؟
خب ببین مجلس در مجالس قبل برای بیمه کارگران ساختمانی و کارگران حالا فصلی قالی‌بافان بخش‌های مختلف یک یارانه‌ای رو برای بیمه اینها ما در نظر گرفتیم و در سال 1400 هم از تفسیر 14 و تفسیر دوی بند واف تامین اجتماعی را هم موظف کردیم که حمایت های مالی و بحث های خصوصا بیمه‌ای و اینها را داشته باشند و معتقد بینیم که در این بخش خصوصا کارگران فصلی که حالا در بخش کشاورزی کار میکنن یا خصوصا کارگران ساختمانی اینا باید بریم به سمت کمک های بیشتر، یعنی این کمک های شاید کافی نیست، یا اینکه الان مثلا ما گفتیم که کارگران ساختمانی و اینها را بیمه بکنن همه را میبینی که خیلی هم پشت نوبت هستن. از در تفسیر 14 به اعتقاد من امسال اعتبارات خوبی نظر گرفته شده که دیگه ما کارگران ساختمانی و اینا پشت نوبتی نباید داشته باشیم، یعنی همه اینا به یک شکلی باید اون باش از بیمه ایشه که دولت پرداخت بکنه پرداخت بکنه تامین اجتماعی.
متوجه هستم. آقای کوچکی نژاد، دو تا مشکل اساسی هست. معمولا ما در تمام شاخه هایی که زیر مجموعه فعالیت کاری محسوب میشن باش مواجه هستیم. اول اطلاع رسانی صحیح و کامل هست که تمام کارگران فصلی، به فرض حالا در مورد کارگران فصلی ما داریم صحبت میکنیم، مطلع بشن، اطلاع رسانی کامل صورت بگیره. اول میخوام از شما خواهش بکنم که بفرمایید این در حقیقت تفسیر و قانونهایی که شما فرمودین اطلاع رسانی کامل شده، و دوم این که میخوام ببینم واقعا شکل اجرایی پیدا میکنه یا صرفا روی کاغذ اتفاق میفته.
خب ببین، اصولا منابع بودجه پیشبینیه. اگر تحولات پیش بیاد، حوادثی پیش بیاد، قطعا این منابع تحقق پیدا نمیکنه. وقتی منابع تحقق پیدا نکنه قطعا کمک هایی که باید انجام بگیره اونها هم کم میشه. الان ما در تفسیر 14 حدود بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کردیم که دولت میتوانه در این بخش قانونی به دست بیاره. یا در تفسیر 2 بند واب که همسانسازی حقوق بازنشستگان همین بله. تامین اجتماعی قینا 150 هزار میلیارد تومان است که دولت باید فروش سهام و فروش اموال خودش داشته باشه. یه بار می‌بینی که در این فروش اموال اون تحقق پیدا نمی‌کنه، خود به خود یه سری درآمد دولت کاهش پیدا می‌کنه. دولت هم اصولاً سعی می‌کنه که اونجایی که به هر حال یعنی وابسته مستقیم به دولت هستن اونا رو در اولویت قرار بده و بقیه در اولویت بعدی. این یک مشکلی است.
متوجه
است که اطلاع رسانی به چه شکلی باید انجام بگیره. معتقد بینید که خب مجلس مذاکراتش کلن پخش میشه از صدا و سیما و خود صدا و سیما و خود وزارت کار برحال یک ارتباطی با این سیستم کارگری کارگران فصلی حوزه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
بله ظاهرن ارتباطمون قطع شد. خب اجازه بدین تا ارتباطمون مجدد وصل میشه با جناب آقای کوچکی نژاد که نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون کارگری هستن، ادامه صحبت رو با سرکار خانم دکتر فاطمه عزیزخانی که دکترای اقتصاد هم دارن داشته باشیم. خانم دکتر، در مورد صحبت جناب آقای کوچکی نژاد صحبتی دارین، اظهار نظری دارین بفرمایید یا من پرسش بکنم؟
خواهش میکنم. نه ببینین، بس این که خب ایشون فرمودن یک سری سیاست هایی به عنوان نوشتاری تدوین میشه
بله.
در مجلس و دولت که به عنوان حمایت از فرض کنید ما کارگران حالا به صورت کلی در نظر بگیریم، ولی اون چیزی که ببینین خیلی مهم هست ویژگی های این کارگران فصلیه.
درود بر شما.
ببینین یه ویژگی اصلی که اینها دارن، گفتیم خب بیشترشون در زمره مشاغل غیر رسمی هن. در مشاغلی در حال کار هستن که اینها مشاغل پایدار نیست و مخصوصا نسبت به تحولات اقتصاد کلان، تحولات آب و هوایی و موارد دیگه اینا به شدت آسیب پذیرن. یه نکته که باید ما اینو توجه بکنیم. نکته بعد این هستش که ببینید غالب سیاست ها قوانینی که ما داریم برای مشاغل و کارگران سب شده است. کارگرانی که به نوعی ما نظام آمار اطلاعات ما اینها رو داره پوشش میده.
خیلی ممنون، ببخشید عذرخواهی میکنم. اتفاقا در همین ارتباط چقدر زمان مناسبی شد که من این پرسش رو از شما داشته باشم. در مورد کارگران فصلی من بعید میدونم که اطلاعات آماری صحیحی داشته باشیم در کل کشور. آیا این اتفاق صورت گرفته یا من اشتباه میکنم؟
بله دقیقا همین فرمایش شما درست هست.
بله.
چرا ببینید نظام آمار اطلاعات که چالش های اصلی بازار کار همین نظام آمار اطلاعات جامعی که هست که ما فقدان این رو داریم.
بله.
از این نظر که ببینید الان آمار اطلاعات شما رصد کنین که مرکز آمار ایران هر سال به صورت فصلی تهیه میکنه و ارائه میده، اولا مبناش بر اساس نمونه گیریه.
بله.
یعنی مثلا ما چند تا خانوار رو گرفتیم و بر اساس اون داریم رصد میکنیم. حالا جمعیت فعال، غیر فعال، نرخ بیکاری، نرخ موشک، تمام اینهایی که احصا میشه بر اساس نمونه است که بعد ما ببینیم به سطح جامعه اینا رو تعمیمش میدیم. منطقا میبینی که خب این بحث نمونه با سطح واقعیت مطمئنا یه سری تفاوت‌ها و شکاف‌هایی رو داره.
بله.
بحث بعدی ببینید در سمت تقاضای بازارکار، بنگاه‌های خرد و کوچیک که در حال حاضر 65% اشتغال کشور ما رو دارن تشکیل میدن، ما اصلا آمار اطلاعاتی نداریم.
عجب.
آمار اطلاعاتی وجود نداره.
راهکارمون چیه خانم دکتر؟
ببینید خب الان در یکی دو سال اخیر شما اگر فعالیت‌های مرکز آمار رو رصد کنین می‌بینین که خب بحث نظام ثبت مبنا رو دارن راه اندازی می‌کنن که خب از آمارهای ثبتی ما استفاده کنیم، آمارهایی که ثبت میشه در ارگان‌های مختلف و خب این خیلی ما رو به واقعیت جامعه نزدیک‌تر می‌کنه. البته هنوز ساختارهاش در کشور فراهم نشده و مطمئناً خب این لینک بین دستگاه‌های اجرایی فرض کنید بهزیستی یه سری آمار داره، کمیته امداد یه سری آمار داره و مثلا فرض کنید وزارت کار یه سری آمار داره، وزارت صنعت همینطور، اینها همه بخوان لینک بشن با همدیگه در یک سامانه مشخص که به صورت نظام ثبتی ثبت بشه و بعد تحلیل بشه و منتشر بشه، بالاخره یه مقدار زمان بر هست، ولی به نظر من خب راهکار خیلی درستی هست و واقعا به سمت به این سمت باید ما بریم به استقرار نظام ثبتی مبنا، چون یکی از روش‌های حمایت کردن همین افراد کارگران فصلی و اشتغال غیر رسمی کشور که در حال حاضر 60% اشتغال ما غیر رسمی هست، اولین مرحله شناسایی این افراده و پراکندگی اینها در کدوم مناطق اینها بیشترن، نوع شغلشون چی هست، سطح سوادشون چقدر هست، نوع درآمدزاییشون به چه نوع کفاف زندگیشون رو میده، بعد ما بیان به سمت اینکه چه نوع حمایت‌هایی رو بخوایم از اینها داشته باشیم.
خب یه مشکل دیگه هم هست، شما بهتر از من میدونید که این زمان بر بودن این اتفاق همیشه آسیب میرسونه. برای اینکه این زمان رو کوتاه‌تر بکنیم و ارگان‌های مختلفی که شما فرمودید موظف هستن هر کدوم آمار خودشون رو در حقیقت در اختیار اون ارگان مبدأ بگذارن، یه مقدار زمانش کوتاه‌تر بشه. برای این چه پیشنهادی دارین؟ چون فکر می‌کنم این خیلی مهمه.
خواهش می‌کنم. ببین الان خب ما برنامه هفتم رو داریم.
بله.
کم کم داره به مرحله تدریج. خب یکی از میتونه محورهای اصلی برنامه هفتم توجه به استقرار نظام ثبتی مبنا در کشور باشه.
بله.
و از اون طرف خب در بودجه های سالیانه ما یک سری منابع مشخص رو برای استقرار این در نظر بگیریم که
بله.
نظر این که به قولی حمایت های مالی لازمه، حمایت های تقنینی که بخواد مجلس شورای اسلامی بله. انجام بده، اینها میتونه به عنوان الزامات و زیرساختای اون باشه.
خیلی متشکرم. خب ارتباطمون مجدد با جناب آقای جبار کوچکی نژاد نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون کارگری برقرار شده. میفرمودین جناب آقای کوچکی نژاد؟
بله، من عذرخواهی میکنم که این ارتباط هم قطع شد. ببین ما در رابطه با بحث منابع که فکر کنم که شما متوجه شدید، منابع وقتی که اگر تحقق پیدا نکنه، حوادث پیش بیاد، مثلا نفت صادر نکنیم، اینا خود به خود هزینه هم کاهش پیدا میکنه. شاید یکی از بحث ها و نگرانی ها اینه. یا گفتم در تفسیر دو بنده با ما 150,000 میلیاردون گفتیم که دولت شرکت ها و اموال خودش را فروش برسانه به سهام شرکت ها را، خب این احتمال تحقق همه تحقق پیدا نکنه و دولت برسه اول بدهی که خودش مشخص میکنه پرداخت ها را انجام میده، که این هم یکی از مشکلات هست. برای دل باشه اطلاع رسانی به کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، اینا خب بوده همین برای صدا و سیما و دستگاه های دولتی است که حالا حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به کمک ترویج و بخش های دیگر در بخش کارگران خود وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی هستن که اینها باید این اطلاع رسانی انجام بدن.
بسیار.
ما داریم که ما به این بسنده داریم میریم که حمایت ما را از کارگران فصلی و کارگران ساختمانی اینا بیشتر بکنیم، چون واقعا هم الان در این شرایط سخت اقتصادی بیشترین آسیب رو اینها دارن میبینن.
درود بر شما. اتفاقا من به عنوان پرسش نهایی میخوام این نکته رو عرض بکنم. در شرایط کرونایی که در یک سال خورده‌ای گذشته حالا اتفاق افتاده در کشور، آیا قانونی در نظر گرفته شده برای عزیزانی که به عنوان کارگر فصلی دارن فعالیت میکنن؟
ببین قانون خاصی ما الان نداریم، یعنی همین دو تا منبعی که گفتم به هر حال اینا برای دولت در نظر گرفتیم و معتقدم که این منابع هم منابع خوبی است اگر اینها ان شاءالله که تحقق پیدا بکنه، یعنی ما هم تلاش بکنیم و از دولت معتقدم که باید یک لایحه بیاریم ما بزنیم کمک‌های بیشتری داشته باشیم در این بخش.
درود بر شما، خیلی متشکرم، محبت کردین از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدارتون باشه. خواهش می‌کنم. اینجا رادیو فرهنگ و برنامه قلمرو فرهنگ. شماره پیامک برنامه قلمرو فرهنگ 30558.
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های رادیو فرهنگ. آرزو میکنم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، من الان در مقابل ساختمان نیمه کاری هستم که تعدادی از هموطنان خوب و تلاشگرمون در حال کار روی این ساختمان هستن و دارن نقاشی میکنن نمای بیرون این ساختمان رو. میخوام صحبت بکنم با یکی از برادرای خوبمون در همین زمینه که دارن اینجا کار میکنن. آقا سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
ممنونم از شما، خسته نباشین. خدا قوتتون بده.
قربان شما، مرسی.
چند وقت الان این کارو انجام میدین؟
کلا بخوایم حساب کنیم 30 ساله.
خودتون چند سالتونه؟
من حدود 48.
از اول کارتون همین بوده؟
از اول کارم همین بوده.
کار شما به نوعی یه کار فصلی حساب میشه؟
درست، فصلی.
فصل کار شما بیشتر کیاست؟ الان که فصل بهاره و
بله، اصلا کلا همه چی به هم ریخته. قبلا ما اصلا بیکاری نداشتیم خیلی سال پیش، اما الان یه مدته که متاسفانه شده اسمش فصلی، میشه تابستون و قبل از عید. کل کار ما توی همین چند ماه.
بیمه هستین شما؟
بودیم، قطع شد.
چرا قطع شد؟
چراشو باید از خودشون بپرسیم. بالا به مسئولین بیمه میگیم، میگن هزینه رو دولت پرداخت نکرده، سنگ اندازی میکنن، بوروکراسی و انقدر اذیتت میکنن، که آخر خودت پشیمون میشی دیگه، دنبالشون نمیگیری.
شما چه مدتی حق بیمه پرداخت کردین؟
حدود 5 سالشو پرداخت کردم. 5 سال پرداخت کردم، ولی بعدش 2 سال یه بازرس باید از بیمه بیاد، بعد حراستشون بیاد، اتحادیه باید قبول کنه، صنف، تمام اینا باید پول بریزیم ها، هر سال بلا استثناء. بعد به تمام اینا به حساباشون پول بریزیم که تو رو تایید بکنن. یه نفر با دوربین بلندش بیاد اینجا تو رو حین کار ببینه که داری کار میکنی، بره اونجا بگه. تمام اینا هم 3-4 ماه طول میکشه باز که آیا حالا دوباره بری جزء بیمه یا نه.
پس شما با مشکلات زیادی در زمینه کارتون مواجه هستین.
زیاد.
در خیابان کارگر تهران کنار یک وانتی هستم که هندوانه و ملون میفروشه. میخوام باشون صحبت بکنم ببینم که خودشون هم اهل کشاورزی هستن یا فقط فروشندن. آقا سلام.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، خدا به شما قوت بده.
سلامت بشید.
شما فقط فروشنده این یا خودت هم تو کار کشت هستین؟
فعلا فروشنده ام، ولی خب قبلا کار کشاورزی هم تو شهرستان که بودیم انجام میدادم. الان چند سالی مثلا اومدم تهران، هم فروشندگی میکنم دیگه، فقط میوه میفروشم.
آها، چرا الان فقط میفروشین، کشت و کار نمیکنی؟
کار کشاورزی فصلیه دیگه، مثلا همیشه نیستش، مثلا سال 12 ماه نیستش که مثلا آدم برداشت کنه یا مثلا کشت و کار کنه، چون یه دو فصل از سال هستش، ولی دو فصل دیگه بعد بیکار. به اون دلایل این،
اون زمانی که کاری کشاورزی میکردین، یعنی کارتون به صورت فصلی بود، مواقعی از سال که کار نداشتین بیکار میموندین چیکار میکردین؟
خب دیگه تو شهرستان یه جوری هستش که مثلا اونایی که مثلا مصروف کارهای کشاورزی ان، تابستون یا مثلا تا پاییز مثلا کشتای مثلا مثل هندونه یا مثلا گندم یا مثلا اینا که مثلا جمع میشه، رو به پاییز هم میشه دوباره یه فصل هم که بعد این زمیناشون رو دوباره پس آماده کنن برای سال بعد یا مثلا برای کشت بعدی.
شما چی کشت و کار میکردین؟
کشتای مثل گندم، مثلا هندونه، خربوزه یا مثلا مثل ترکش که بعضی این کشین تمام شد، مثل ماش، مثل عدس و اینجور چیزا.
مال کدوم شهرستان هستین شما؟
ما برای سبزواریم، روستای چوبین.
مشهد. از اونجا اومدین تهران؟
از اونجا اومدیم اینجا تهران کاسه میکنیم.
نمیتونستین تو خود مشهد کار کنی؟
خب دیگه به یه سری دلایل اومدیم تهران، اونجا یه خورده یه سری مشکلاتی بود که نمیشد واقعا، اومدیم تهران، اینجا هم فعلا کاسبی میکنیم، همین کار میوه رو انجام.
یعنی شغل فصلی باعث مهاجرت هم میشه؟
بله، اگه مثلا سال خشک بیاد یا خوش سالی باشه، یه خورده به مشکل روبرو میشم، مجبورم که مهاجرت کنه یا مثلا اون منطقه بره دیگه.
ممنون از شما، موفق باشید.
همچنین.
خدا نگهدار.
خوش اومدید.
اینجا رادیو فرهنگ، همچنان در برنامه قلمرو فرهنگ تا رأس ساعت 12 خدمت شما عزیزان هستیم و برای شنوندگانی که همین الان شنونده ما شدند و این افتخار رو شامل حال ما کردند، عرض کنم که موضوع برنامه امروز ما امنیت شغلی کارگران فصلی و تأثیر اون بر رفتارهای اجتماعی هستش. همچنان خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عزیزخانی هستیم و اجازه بدین که پرسش دیگری از ایشون داشته باشم. خانم دکتر، به عنوان پرسش بعدی میخوام از شما این سوالو داشته باشم که چه سیاست حمایتی از طریق دولت برای کارگران فصلی میتونه صورت بگیره؟ در حقیقت چه پیشبینی میتونه انجام بده، مخصوصا با توجه به اینکه در یک سال گذشته که دوران کرونایی بود این بندگان خدا حمایتی ازشون صورت نگرفت؟
بله، ببینید دقیقا من خواستم نکته بگم خدمتتون. الان شما رصد کنین سیاست های حمایتی مقابله با کرونا رو. سیاست حمایتی مقابله با کرونا غالبا برای بنگاه‌هایی بود که کد کارگاهی داشتند و افراد مشاغل رسمی و ثبت شده،
بله،
که بحث پرداخت تسهیلات بود و پرداخت بیمه بیکاری که افرادی که بیکار میشن برن در سامانه ثبت نام کنن. ولی خب ما سیاستی در خصوص حمایت از کارگران فصلی، مشاغل غیر رسمی و موارد دیگه دیده نشد. خب علت اصلیش هم این هستش که خب اطلاعاتی از اینها در بازار کار وجود
نداره. بله.
پس اولین رویکردی که میتونه یه دولت داشته باشه این هستش که واقعا اینها رو در جایی ثبت کنه، در سامانه ای ما یه نظام آمار اطلاعات جامعی از این افراد داشته.
درود بر شما. خیلی
بعد
خوب.
که حمایت هایی که میخواد بشه، حمایت ها واقعا باید هدفمند باشه. بله. اگر زمان هست من توضیح
بله بله دارم. ما که خدمت شما هستیم. اما اجازه بفرمایید جناب آقای وحید اسماعیلی، معاون اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با ما همراه شدن. خدمت جناب آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترمتون و همچنین میهمان عزیزتون.
خیلی ممنونم.
آرزوی خواهش میکنم، آرزوی قبول طاعت دارم و به نوبه خودم هم هفته کار و کارگر رو خدمت این عزیزان تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. خب آقای اسماعیلی عزیز، برای اینکه عزیزانی که تحت عنوان کارگر فصلی دارن فعالیت میکنن، امیدوارم شنونده ما باشن و به 3558 هم حتما پرسش‌های خودشون رو ارسال بکنن، برای اینکه این عزیزان رو بتونیم خوشحال بکنیم و گل لبخند رو روی لبهاشون ایجاد بکنیم، شما چه خبر خوشی برای این عزیزان دارین، مخصوصا در مورد بیمه؟ میدونید که این عزیزان مشکل اساسی در مورد بحث بیمه دارن.
عرصت خدمت شما که به هر حال قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی بر اساس مصوبات مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس و دولت محترم صورت میگیره، یعنی
بله.
کار خاص خارج از چارچوب قوانین که نمیشه انجام داد. خوشبختانه در سالهای اخیر خصوصا برای بخش بزرگی از این کارگران عزیزان در بخش ساختمانی قوانین مربوطه تصویب شده. سازمان مشکلاتی در اجرای این قانون باهاش مواجه هست. رکود بخش مسکن یکی از دلایل مهمی بود که منابع مالی که باید بابت این بیمه تأمین می شد متاسفانه صورت نگرفته و الان در حال حاضر بار مالی تأمین هزینه‌های این عزیزان یه جورایی افتاده بر دوش سایر بیمه شدگانی که 30% کامل رو بیمه رو پرداخت میکنن.
بله.
این یه بخش موضوع هست که متاسفانه سازمان چندین سال هست باش درگیره و انشالله امسال پیشنهادات لازم به مجلس داده شده، انشالله اگر تصویب بشه این موزل برطرف بشه و دست سازمان بازتر خواهد بود برای پوشش همه این عزیزان.
آقای اسماعیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید جانتون سلامت، من درست متوجه شدم عزیزان الان 30% حق بیمه خودشونو میدن، مابقی رو در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی؟
نه ببینید، اساس کار تامین اجتماعی حق بیمه که الان داریم از کلیه بیمه شدگان دریافت میشه،
بله،
30%.
30%، بله.
کارگران ساختمانی با 7% حق بیمه بیمه میشن.
بله.
رأساً 7% سهم خودشون رو خودشون پرداخت میکنن. 20% میبایست از محل 15% عوارض صدور پروانه های ساختمانی تامین میشد.
بله.
که بنا به عللی رکود بخش ساخت و ساز مسکن این مهم صورت نگرفته و با کاهش شدیدی در سالهای اخیر مواجه بوده و تأمین منابع نشده، برای همین دست سازمان هم یه جورایی از این قضیه کوتاه هست که بتونه همه این عزیزان رو پوشش تحت پوشش قرار بده. این یکی از معضلاتشه. مشکل اساسی بعدی این دوستان اینه که متاسفانه همونطور که مهمان عزیزتون